بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلی العظیم. بحث ما در مسئله عهد بود. یکی از اسباب ایجاب فعلی بر خود نذر و دیگری یمین و دیگری عهد. گفتیم اصول مسائل عهد رو در اینجا فشرده عرض کنیم، بعد بریم سراغ حج به مناسبت مسائل حج. در اینجا ما یادداشت کردیم که 7 نکته رو درباره عهد ذکر کنیم. اول حقیقت عهد رو لغتاً، شرعاً و صیغه عهد رو بیان کردیم. این مطلب اول بود و گفتیم که در عهد تفاوتی نمی کند که مشروط به شرطی باشد یا مطلقا عهد کند فلان کار رو انجام می ده. نکته دوم دلیل بر وجوب وفای به عهد بود. گفتیم آیات قرآن و روایاتی که مسئله کفاره رو میگه دلیل بر این است که عهد واجب العمل است. روایات کفاره که باب 25 از ابواب نذر و عهد بعدم به مناسبت کفاره آخر کار میخونی. یه روایت دیگری هم کتاب میده در باب 14 است که این روایت از جهاتی قابل توجه این روایت من بخونم، بعدم روایاتی هست در مستدرک، آدرس اونها رو هم خدمتون عرض میکنم. این روایت 14 با اینکه مفصله من تمامشو سریع میخونم، یه صفحه است، جلد 16 وسائل باب 14 کتاب النذر والعهد. روایت هم سند خوبی داره، چون یه نکته ای بله باب 14 حدیث یک اول تا آخرش حدیث بیشتر نیست و مرحوم کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن محبوب حسن ابن محبوب عن محمد ابن یحیی الخصعمی. محمد ابن یحیی خصعمی رو نجاشی توثیق کرده و مورد قبوله. بعضی ها میگن این همون محمد ابن یحیی الخزاز معروفه که از اصحاب خاص حضرت صادق بود. حالا این محمد ابن یحیای خصعمی همون محمد ابن یحیای خزاز باشی یا نباشه توثیق شده، بنابراین سند معتبر. عبارت رو دقت کنید، سریعتر میخونم. کنا عند ابی عبدالله جماعه، جماعتی خدمت امام صادق بودیم. اذ دخل علیه رجل من موالی ابی جعفر، مردی از اصحاب امام باقر آمد خدمت امام صادق. فسلم علیه ثم جلس و بکا، نشست و گریه کرد. ثم قال جئت فداک، من یه عهد سنگینی کردم. انی کنت اعطیت الله عهدا اعطیت الله عهدا، صيغه عهد. ان عافاني الله من شيء كنت اخافه على نفسي، اگر خدا به من اون عافیت داد از چیزی که میترسیدم، ان اتصدق به جمیع ما املک، هر چه دارم، خانه و زندگی و وسائل و سرمایه، همه رو در راه خدا صدقه بدم. و ان الله عافانی منه، خداوند من عافیت داد. وقد حولت ایالی من منزلی، حالا میخوام عمل کنم به عهدم، ایالم از منزلم بردم، میخوام خانه رو بفروشم. الى قبت فی خراب الانصار، یه محله مخروبه بود است و سرپوشیده بوده، میگه قبت فی خراب الانصار. وقد حملت کل ما املک، هر چه دارم همه رو جمع کرد. فانا بایق داری، خانم میخوام بفروشم. و جمیع ما املک، همه رو بفروشم. فاتصدق بهی. فقال ابو عبدالله، امام ببینید چه راحلی بهش نشان داد، انطلق و قوم منزلک، خیلی خوب برو قیمت کن. و جمیع متاعک، قیمت کن. و ما تملک، هر چه داری به قیمت عادله، قیمت عادله روز باش، نه قیمت های قرار دادی اینون. و عرف ذالک، و عرف ذالک یعنی همه این رو به این سرجمه چی میشه. ثم و اعرف، و اعرف، و اعرف ذالک یعنی مجموع این قیمت رو بشناس، این چقدر میشه. ثم امد یعنی توجه کن، الى صحیفت بیزا، یک کاغذ سفیدی به دستت بگیر، فکتب فیها جملت ما قومت، تمام آنچه تقویم کردی منویز. ثم منظر الى اوسق الناس فی نفسه، یه آدمی کاملا محل اعتباری پیدا کن، فدفع الیه الصحیفه، این نامه رو دست او بده. و اوصی، وصیش کن، وصیت به او کن. و مره، امر کن او را، ان حدث بک حدث الموت، ان یبیع منزلک، اگر حادثه مرگ پیش آمد منزل تو رو بفروشه. و جمیع ما تملک فیتصدق بهی انکه. خب معنیش این شد، اینو در حیات لازم نیست، می شود این رو مطابق قواعدم کرد، به علت اینکه نذر کرده صدقه بده، امروز مانع داره نمیده، فردا میده. بالاخره عمل به صدقه و عهد باید بشه، منتها اگر امروز موانعی بود، اینکه زندگیش متلاشی میشه، زن و بچهش متلاشی میشن، امروز عمل نکن فردا عمل کنه، بالاخره عمل بعده. بله، اجازه بدید من بقیه رو بخونم. ثم مرجع الى منزلک، از اون قبه خراب الانصار اساس کشی کن بیا منزلت. و قم فی مالک، از اموالت هم استفاده کن، الا ما کنت فیه، مانند سابق. فکل انت و ایالوک مثل ما کنت تأکل، مانند سابق از اموالت استفاده کن. ثم منظر، بعد نگاه کن هر چه صدقه میده یه کاغذی بنویس، این کاغذم بده دست اون وصی، بگو اینو کم کن ازش. معنیش اینه تدریجنم اگر میتوانی خودت در حال حیات بده به صورتی که زندگیت متلاشی نشه. سم منظر کل شیئن تصدق بهی فیما تستقبل، در آینده هرچی صدقه میدی، من صدقتن او صلت قرابتن صله رحم او فی وجوه البر کار خیر، فاکتب ذالک کله و احسهی، اینا را همه بنویس و احسا کن. فاذا کان رأس السنه، سر سال که میشه برو این دست خط رو بده به اون وصی. فانطلق الی الرجل الذی اوصیت الیه، برو پیش او فمره ان یخرج الیک الصحیفه، بگو اون کاغذ رو بیار. کاغذ میاره، اینا رو زیرش بنویس ازش کم کن. ثم اکتب فیها جملت ما تصدقت، همه اون صدقات رو بنویس. و اخرجت من صدقت او بر فی تلک السنه، هرچی اخرجت یعنی خارج کردی از مال تو، پرداختی هرچی در اون سال پرداختی. ثم افعل ذلک فی کل سنه، هر سال این کارو بکن. حتی تفیه لله به جمیع ما نظرت فیه، تا وفا کنی. اینجا نظر میگه، صدرش عهد بود، معلوم میشه اینا رو به هم اطلاق میکنن. حتی تفیه لله، اب نداره، به جمیع ما نظر تفیه و یبقا لک منزلک و مالک انشاءالله. در واقع امام زلشم بخونم بعد یه توضیح بدم. قال فقال الرجل، اون مرد چی گفت؟ فرجت عنی یبن رسول الله جعلنی الله فداك، کار بر من آسان کردی، راه به من نشان دادی، خداوند من رو فدای تو کند. این در واقع یه راه جمع عقلانی هست. دو راه جمع امام بهش نشان دادی عقلانی، که جمع کنه بین حق به اصطلاح نفق خور، زن و بچه و زندگی خودش و اون حق اللهی که به وسیله چیز حاصل شده، به وسیله عهد حاصل شده. یه راه جمعش این است که حالا تو خودت هستی از این استفاده کن، بذار صدقه، یه خودت تأخیر بیفته، چند سال بعد و عهدت وفا میکنی، جمع میکنی بین حقوق ایال و بین حق الله. راه دیگر جمع این است که تدریجاً از درآمدها بده تا به اندازه جمعی اون مال بشه، که جمع کرده باشی بین حق الله و بین حق الایال. این دو راه امام به اون نشان داد. فایده که این حدیث داره این است که بعضی جاها هست ما میبینیم بعضی از نذرها، عهدها، اینها قابل عمل نیست، فورا نمیتونیم حذفش کنیم. اگر راه جمعی داشته باشد به سراغ راه جمع بریم، اشکالی نداره. ولی آنچه ما از این حدیث میخواییم این است که امام سفت گرفتن که وفای به این عهد کن، خیلی محکم. این یه روایت صحیحه معتبر، دلیل بر وجوب وفای به عهد، علاوه بر روایات و آیاتی که دیروز اشاره کردیم. این رو هم ضمیمه کنید به اونا. بعد امام جمع بین الحقین میکنه، به وسیله جمع بین الحقین هم به نرز عمل شده هم به حق الناس عمل شده، جمع بین هما شده. علاوه بر این باز تکمیل کنم این امر دوم که دیروز گفتم، اجازه بدید. بسیار خوب باشه، بسیار خوب، بسیار خوب. ما میگیم این جمع حکم عقله، عقل میگوید در اون جایی که تعارض حقوق شد باید یه راه جمعی بین حقوق پیدا بکنی. یه راه عقلانیست که امام تعبدی نیست، یه راه عقلانیه. و اما خب یه بحث دیگری، اون بحث اخلاقیه، اون نه این است که حرامه، بحث اخلاقیه. انسان میتونه تمام اموالش در حیات خودش وقف کنه. میگم همم میگم منتها این خلاف اخلاقه. به ما فرمودن اگر میخوای یک کاری بکنی اضراره به ورثه نزن، اگر میخوای وصیت کنی سلس، اگر در حیاتت میخوای ببخشی سلس، اگر وقف میکنی در حیاتت سلس. یه مسئله اخلاقیه و الا حرام نیست. اجازه یک، شما یک، یه بار حق داری سوال کنی. ابن ادریس باید روحش حاضر کنی ازش سوال کنی. ما چیکار به ابن ادریس داریم؟ ما چیکار به ابن ادریس داریم برادر؟ ما روایات رو خبر روایات رو جد میدونیم، منحصر به این خبرم نیست. بگذارم اضافه کنم اینم که خودتون مطالعه کنید، ما سه تا باب در مستدرک الوسائل داریم که اونها روایات وجوب وفای به عهد درش جمع شده. روایات وجوب وفای به عهد، یکی باب ششم از همین ابواب مشابه، جلد 16 مستدرک، باب ششم. یکی باب 18، یکی باب 19. در این سه باب روایاتی راجع به وجوب وفای به عهد آمده، ولی قسمتی از این روایات روایات اخلاقیه، وجوب ازش استفاده نمیشه. قسمتی میشه، قسمتی ازش استفاده نمیشه، جنبه اخلاقی داره، قابل حمله بر استحبابه. علی کل حال ما فعلا، بسیار خوب، ما فعلا نمیخواهیم وارد شرح کامل مسائل عهد بشیم و این مقدارم که من میگم واقعا درش کفایت هست. این امر دوم بود که من تکمیلش کردم. و اما امر سومی که دیروز اشاره کردم و بگذاریم، آیا احکام عهد شبیه احکام نذر یا شبیه احکام یمینه؟ غالبا گفتن شبیه احکام یمینه، هم فقهای شیعه هم فقهای عهد سنت. ولی بعضی ها گفتن شبیه احکام نذره. ما چی گفتیم؟ ما گفتیم عمومی نداریم که ان العهد کالنذر، ان العهد کالیمین، هیچ طرفش عمومی نداره. خب وقتی عمومی نداره، ما نمیتونیم بگیم در همه چیز ملحق به یمینه، در همه چیز ملحق به نذره. فی کل بابین دلیل خاص رو نگاه میکنیم، میریم جلو، دنبال یه قاعده کلی نمیتونیم باشیم، چون قاعده کلی دلیل نداره. اینم امر سوم. اما امر چهارمی که امروز سراغش بریم، آیا در متعلق عهد، بله الان همین که میرسیم، همین امر چهارم، پنجم، ششم، هفتم، همش نگاه به دلیل خاص داریم میکنیم. در هر چهار تا در امر چهارم این است که آیا در متعلق عهد لازم است رجحان باشه مثل نظر؟ شبیه نظره در خصوص اینجا نکلی، یا نه مثل یمینه که در مباحات هم جاریه، قسم در مباح هم اشکالی نداره اگر خود با عمل کن. والله بالله سر ساعت فلان خواهم آمد، با عمل کن. ولو مباح هم باشه، آیا در مسئله عهدم همینه؟ خیلی از آیون میگن بله مباح هم باشه ایم نداره، ولی ما شبه دروس و کسانی که مانند دروس شهید فتوا دارن، ما میگیم باید یه رجحانی باشه. چرا؟ چون تو ماهیت صیغه عهد رجحان افتاده. عهد الله، من با خدا عهد کردم که چی؟ که امروز قبل از نهار مثلا فلان میوه رو بخورم. یعنی ما با خدا عهد کردم، یعنی چه اصلا معنا نداره. با خدا عهد کردم که امروز غذای من فلان غذا باشه، امروز برای تفریح کجا برم، با خدا عهد کردم. چه عهدی با خدا؟ چیزی که با خدا عهد میکنیم باید یه چیز خدایی باشه. با خدا عهد کردم نماز شب بخونم، با خدا عهد کردم صله رحم به جا بیارم، با خدا عهد کردم فلان مکروه ترک کنم، با خدا عهد کردم فلان واجب به جا بیارم، مستحب به جا بیارم، با خدا عهد کردم مباح به جا بیارم. آخه معنی نداری. ما میگیم چرا شما خود محتوای عهد رو نمیگیرید، میرید سراغ این ور اون ور. عهد با خدا باید یه چیزی باشه که الهی باشه. عهد کردم با خدا امروز نمیدم نهار چند فران غذا بخورم، میخندم مردم، میخندم. اجازه بدید حرف من رو دقت کنید، این مهمه. اونا معلومه، اونا معلومه آقا جان، اونا معلومه. در اصول گفتیم فرق بین موضوع متعلق گفتیم واضح. خلاصه در اینجا ما میگیم وقتی قسم غیر از اینه، قسم به خدا میخوری اما با خدا عهد نمیکنی. والله بالله به رفیقت میگی سر ساعت میام، با رفیق داری یه پیمانی میبندی، با خدا پیمان نمیبندی، به خدا قسم میخوری ولی با خدا عهد نمیکنی. اما در مسئله عهد میگی عهد الله علی عهد الله. وقتی نام خدا رو میبری که عهد الهی، عهد الهی باید یه چیز باشه که الهی باشه، خدایی باشه. لازمه، لازمه، معنی نداره عهد. بله شرط باطل غیر از اون. چرا نهز میگیم باید قصد قربت توش باشه؟ چون میخواد یه چیزی رو هدیه کنه به پیشگاه خدا. خداوند من این مباح رو به پیشگاه تو هدیه کردم، مسخره است. اینم بگه خدا یا با تو عهد بستم که امروز نهار فلان غذا رو بخورم، مسخره است. ما میگیم تو مفهوم افتاده، به عبارت طلبگی خودمون غذا یا قیاسات ها معها، دلیل دیگری نمیخواد. این چهارم، بریم سراغ پنجم که نتیجه چهارمه. آیا قصد قربت در عهد شرط است مثل نذر، یا شرط نیست مثل یمین؟ ما میگیم قصد قربت در عهد شرط. حالا ادی از آقایون نگفتن، ما تعجب میکنیم چرا نگفتن. دلیلش این است که وقتی یه مسئله الهیه با خدا پیمان میبندی، معنیش این است انگیزه الهی داری. نمیشه طبق هوا و هوس من یک چیز راجعی رو با خدا عهد ببندم، قسم به خدا میخورم با زید عهد میبندم، قسم میخورم که با زید امروز بنشینم سر یه سفره، با زید دارم یک پیمانی میبندم، مباهی به خدا قسم میخورم، با خدا عهد نمیبندم. او هیچی، اونجایی که متعلق یمین عبادت، خاصیت متعلقه، صحبت این از خاصیت یمین قصد قربت نه، ذات یمین توش قصد قربت نی، اما ذات هدیه به پیشگاه خدا تملیک که در نظر است، یا معاهده با خدا، بنده چیزی که با خدا عهد و پیمان میبندم باید یه امر راجعی باشه، باید الهی باشه، باید انگیزه خدایی باشه، باید قصد قربت باشه. توجه کرد؟ قصد تقرب الالله، من میخوام با این عمل به خدا نزدیک بشم، پس خدا حقیقتش اینه، امر مقدمه است. توجه در ایشون خلاف هسته، من دارم دلیل عقلی قاطع میارم، شما به اصل مال شک تمسک میکنیم، شک ما نداریم که اصل جاری بکنیم، یقین داریم که عهد با خدا بدون رجحان و بدون انگیزه الهی ممکن نیست. تو ماهیت عهد الهی هم رجحان افتاده هم تقرب الالله. خب این آقای پیر مردی که آمد نزد کرد اینا رو صدقه بده، این عافانی الله قصد قدرت نداشت، خب قصد خدایی داشت، اگر خدا به من عافیت بده من همه رو در راه او میدهم، حتما قصد قدرت توشه، واضح. اینم امر پنجم. پس امر چهارم رجحان در متعلق بود، امر پنجم چی؟ قصد قربت لازم بود. و اما امر ششم، داریم نزدیک به نظم میشیم، اما همه چیزش مثل اون نیم، ولی داریم نزدیک میشیم. باطلایی به عنوان ریا بده، بله؟ و اما بچهش هم به قصد قربت میتون بده، بله. و اما اجازه بدید من میخوام به یه جایی برسم. چی؟ قصد قربت در خیلی چیزا، در وقف قصد قربت شده، عبادته؟ بله عبادته. من شما خیال میکنید عبادت فقط نماز و زر، وقف قصد قربت میخواد، نظر قصد قربت میخواد، اینی که همه قبول دارن، وقف و نظر رو که همه قبول دارن. حالا ما آمدیم گفتیم عهدم قصد قربت میخواد مثل نظره، داریم شبیه به نظر و نزدیک به نظر میشیم، منتها دونه دونه دلیل عام می نداریم، دونه دونه دلیل میاریم. و اما امر ششم، ما در باب نظر هم معتقدیم روایاتی که قصد قربت میگه علل قاعده است، یه تعبد نیست، تو ماهیت نظر کردم لله علی، تو ماهیتش رجحان و قصد قربت افتاده، تو ماهیت همش همونه. یقین داریم برادر، یقین داریم تملیک به خدا بدون رجحان نمیشه، تکرار نکنید، یقین داریم. شما میگه اصل، اصل مال شکه، من یقین دارم وقتی میگم خدایا این ملک تو کردم، یعنی میگم زول پیش از نهار یه پرتقال میخورم این تمدیگه به تو کردم، این که خنده داره، باید کار الهی باشه، کاری که الهی شد قصد قربت هم میخواد. و اما ششم، اجازه بدید جلو بریم، این بحث رو میخوام امروز تمامش کنم. و اما ششم این است که آیا اشتراط اذن پدر و اذن زوج در قسم هم هست، در عهدم هست یا نه؟ اگر مزاحم حق زوج باشد یا یا پدر، خب معلومه که باید شرطه. اگر عهدی میکند که مزاحم حق زوجه، عهدی میکند که مزاحم حق پدره، اینجا که بحث نیست، هیچ کس هم بحث نداره. اما عهدی میکند که مزاحم نیست، عهد کرده است با خدا که از اموال شخصی خودش چیزی در راه خدا بدهد، عهد کرده با خدا که یک ختم قرآن به جا بیاورد و امثال ذلک. آیا در این عهد از شرط یا نه؟ ما هیچ دلیلی بر اعتبار اذن والد و زوج نداریم الا این که بیاید اینجا رو هم بگید عهدن مصداق یمینه. یادتون لابد هست که در نظر آمدیم روایاتی آوردیم، گفتیم این روایات میگه نظر مصداق یمینه و یمین منصوص بود که اجازه پدر و اجازه شوهر لازمه. چون اونجا منصوص بود نظر هم مصداق یمین کردیم و گفتیم که بعد ما قبول نکردیم، گفتیم استعمال هم از حقیقت است، حالا یه جا دو جا ده جا استعمال شده باشد دلیل نیست که وقتی میگن یمین شامل نظر هم بشه. یمین قسمه، حلفه، غیر نظره. در باب عهدم همین دلیل و همین جواب هست. دلیل بیاریم بگیم در روایات به یمین، ببخشید در روایات به عهد یمین گفته شده یا نذر گفته شده، و چون اطلاق نذر و یمین بر اینها شده بنابراین اجازه پدر و اجازه همسر لازم داره. جواب این است که اولا اطلاقش خیلی کمه در اینجا نسبت به نذر، و ثانیاً استعمال هم از حقیقت است و ما نمی توانیم با استعمال یه جا دو جا پنجا بگیم حقیقت یمین عام است و عهد را هم شامل می شود. خب این تا به اینجا امر ششم. بنابراین این که امام فرمودن الاقوا این که اجازه پدر و شوهر شرط نیست در عهد کاملا درسته، کاملا با این فتوای امام موافقیم که اجازه پدر در این جاها شرط نیست، مگر اونجایی که مزاحم باشه. اجازه شوهر شرط نیست مگر اونجایی که اونجا نه تفصیل نداده ولی معلومه واضحه. اون چون واضحه دیگه اعتیاد به ذکر نداره. این مزاحم باشه که خب همه میگن چی؟ اقوا برای این که فتواست، منتها بعضی ها ملحق دانستن چیز رو، عهد رو به یمین یا به نظر، بنابراین آمدن اون شرط آوردن. و اما هفتم راجع به کفاره است. آیا کفاره قسم دارد یا کفاره نذر؟ کفاره نذر که می دانید کفاره شهر رمضانه، یعنی تخییر بین 60 روز روزه یا 60 اطعام مسکین یا عتق رقبه. الان که رقبه ای وجود ندارد تخییر بین اون دوتا میشه، فقط همون دوتا. کفاره جمع ما همین میگیم، میگیم کفاره جمع باید هر سه رو بده، حال یکیش وجود نداره، همون دوتا رو قناعت میکنه. در اینجا آیا کفاره عهد هم کفاره نذر مثل کفاره شهر رمضانه یا مثل کفاره یمینه؟ کفاره یمین چیه؟ اطعام ثلاثه ایام. اطعام عشرت مساکین من اوسط ما تطعمون لیکم او کسوتهم او تحریر و رقبه و من لم یجد فصیام و مترتبه اول یا اطعام ده مسکینو یا کسوت ده مسکینو یا اطعام رقبه اگر اینا نشد صیام ثلاثه ایام آیا اینه یا اونه. ما روایات متعدد در باب 25 داریم، بعضش من بخونم بقیهش هم خودتون مطالعه میکنید، اون یه بحث دیگری قاطیش نکنید. بله اگر عاجز شد تنزل پیدا میکنه. این باب 25، حالا اون یه بحث دیگری اینجا نیارید خواهش میکنم. عرض کردم باب چندم؟ باب 25. اجازه بفرمایید در وقت تمام می شود. خب من حدیث یکم، این حدیث ها کوتاهه. باب 25 حدیث 1، حدیث علی ابن جعفر عن اخی قال، علی ابن جعفر میگه از برادرم موسی ابن جعفر، سألتو عن رجل آهد الله فی غیر معصیه، عهد الهی کرد غیر معصیه، ما علیه الم یفه لله به عهده، اگر وفا نکنه چی کنه؟ آلا یعتقو رقبه او تخییره نه ترتیب، او یتصدق به صدقه او یصوم شهرین متتابعه. بله یتصدق به صدقه، این منصرف به همون اطعام مسکین میشه به قرینه یک نفر کدام یتصدق به صدقه یعنی شست به قرینه صوم شهرین متتابعین. و حدیث ابی بصیر دو، عن احدهما قال من جعل الله من جعل علیه عهد الله و میثاقه فی امر لله فیه طاعه، این شاهد عرایض قبلمه، فی امر لله فیه طاعه، یعنی عهدش یک کار الهیه نه یک کار مباح. فحنسه شکست اون عهد الهی را، فعلیه اتق رقبه او صیام و شهرین متتابعین او اطعام و ستین مسکینا. نداره حدیث چارم همین مضمونو داره. بنابراین بحث های ما درباره عهد در این هفت نکته تمام. صلی الله علی سیدنا محمد و آله.